از حکومت قاجارها تا پایان پهلوی ها دنیا همچنان با سرعت پیش میره، اما نهایت پیشرفت ما مونتاژه. مونتاژ پیکان و یکی دو تلویزیون. این وضع طبعا ترجمان وضع علمی دانشگاه های ماست. جالب این که مونتاژ پیکان هم با خروج خارجی ها در سال 1357 چند وقتی معلق میشه.
مشکلاتی که ما داشتیم نبودن، اما قطعات بوده تا حالا و نتونستیم بازگشایی شرکت رو در اون زمانی که امام دستور دادن ما بازگشایی بکنیم.
انقلاب که شد، غربی ها کم کم میرن. برخی فکر میکنن دیگه دستمون به هیچ جا بند نیست. بعضی ها هم صراحتا میگن دیر یا زود باید بریم دنبال آمریکایی ها و انگلیسی ها. امام اما یک باور عمیق داره، باید بریم دنبال استعدادهای خودمون. ما میتوانیم.
مخترعین ما میتوانند در سطح بالا اختراع بکنند، مبتکرین ما میتوانند در سطح بالا ابتکار کنند، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به اینکه میتوانیم.
انقلاب به نیمه مرداد 1359 رسیده که جهاد دانشگاهی تأسیس میشه تا فضای دانشگاه با عطر جهاد برای پیشرفت علمی معطر بشه. جنگ تحمیلی صدام علیه ملت و کشور موجب میشه حرکت کم شتاب مراکز علمی و صنعتی به ناچار سمت پروژه های نظامی و تامین نیازهای تدافعی مدافعان انقلاب بره. عرصه دفاعی بعدها به یکی از درخشانترین عرصه های پیشرفت علمی کشور تبدیل میشه، اما به هر حال پیشرفت در شاخه های دیگه علم و دانش چند سالی کمرنگ یا متوقف میشه.
با همه این احوال در مهر 61 مهندسان صنایع دریایی اولین یدک‌کش ساخت ایران رو در بوشهر به آب میندازند. چند ماه بعد دانشجویان دانشکده فنی کاری میکنند که کامپیوترها خط فارسی رو بنویسند و بخونند. به سال 63 که میرسیم کم کم ساخت قطعات پیکان رو هم شروع میکنیم.
اسفند ماه سال جاری این پروژه در شرکت ایران خودرو راه خواهد افتاد و قطعات منفصلش 90% ساخت داخل هستش.
دشتمون را از شرق و غرب کوتاه کنیم و خودمون مشغول فعالیت بشیم. برید دنبال این که اون صنایع پیشرفته را خودتون درست بکنید. ما الان در اول قدم هستیم و باید کوشش کنیم.
هر سخن امام روحی تازه در کالبد نیمه جان پیشرفت علمی ایران میدمه. در سال 1365 مهندسان کامپیوتر ایرانی نمونه یک ایبیاب کامپیوتری رو میسازن که در نوع خودش یک جهش محسوب میشه.
یکی از دستگاهایی که ساختم، ملاحظه میفرمایید، این دستگاه میباشه که این مشابه خارجی داشته.
جنگ که تموم میشه، مهمترین سد در مقابل پیشرفت علمی غیر نظامی برداشته میشه. جانشین امام از همون آغاز همچون او علم رو محور اساسی پیشرفت حقیقی کشور میدونه و عمیقا معتقده ما میتوانیم.
امروز کسانی که میتوانند دانش را در این کشور رشد بدهند باید احساس وظیفه مضاعف کنند، چون دشمن نمیخواد بگذاره ما روی پای خودمون بیستیم و روی پای خود ایستادن اون وقتی تحقق پیدا خواهد کرد که علم از درون خود ما بجوشه.
قافله پیشرفت علمی رفته رفته سرعت میگیره. برخی خبرها انرژی تازه‌ای به این قافله میبخشه و جرقه های امید رو دوباره زنده میکنه. پروفسور حسابی مرد سال فیزیک جهان میشه.
تئوری که من داشتم تئوری این بود که ذرات منحصر به یک نقطه نیستن. میدان اثرشون پخشه و خودشون هم با میدان اثرشون منطبقه.
1372 سال افتخار آفرینی دانش آموزان و دانشجویان کشورمون در عرصه‌های بین‌المللیه. در این سال تیم المپیاد کامپیوتر کشورمون به مقام چهارم جهان دست پیدا کرد. افتخار آفرینی جوانان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی در سال 1374 به اوج میرسه. تیم المپیاد شیمی به مقام اول جهان دست پیدا میکنه و سال بعد هم این مقام رو تکرار میکنه. رهبر انقلاب به هوش جوانان ایرانی باور عجیبی داره.
تا اونجایی که می توانید به نیروهای داخلی تکیه بکنید. استعداد در داخل کشور ما برجسته است، بیش از معمول و متوسطه. بنده همیشه این رو سالهاست این مطلب رو من مکرر بیان می کنم که ما متوسط استعداد در ایران بالاتر از متوسط استعداد در کل جهانه. خب حالا ملاحظه میکنید که این پیشرفت‌هایی که در این عرض کنم که مسابقات جهانی مسائل فکری هم از ریاضی و فیزیک و شیمی و چه و چه پیش آمد نشون داد، ما جوانهایی داریم از استعدادهای بالا برخوردار. این کسانی که در این مسابقات پیش مقامات بالا به دست آوردن، اینا افراد استثنایی نیستن، بچه های این مملکتن. از قبیل اینها هزارها و صدها هزار یقینا تو این مملکت وجود دارن.
از سال 76 تا 78 هم جوانان ایرانی در المپیادهای جهانی ریاضی و فیزیک می درخشند. یک مقام اول، یک مقام دوم و دو مقام سومی حاصل تلاش جوانان کشوره.
چه چیزی جلب توجه شما رو کرد توی این مسابقات وقتی برخورد میکرد با دانش آموزان کشورهای دیگه؟
خوشحالی بچه‌های اغلب کشور بود از اول شدن ما.
آیت الله خامنه‌ای با درک نیاز روند علمی کشور به یک موتور متحرک و پیشبرنده، تعبیر راهبردی و نوین جنبش نرم افزاری را وارد عرصه تلاش و پیشرفت علمی می‌کنند. رهبر انقلاب میهمان دانشجویان دانشگاه امیرکبیرند.
دانشگاه باید بتوانه یک جنبش نرم افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذاره تا بتوانند اون کسانی که اهل کار و اهل تلاش هستند با پیشنهادهای خودی، با قالب‌ها و نوآوری‌های علمی خودی بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد، یک جامعه عادلانه مبتنی بر تفکرات اسلامی و ارزش‌های اسلامی رو بالا ببرند، پیش ببرن. امروز کشور ما از دانشگاه این رو میخواد.
جنبش نرم افزاری بعدها به نهالی پرتراوت و عرصه‌ای برای شکوفایی استعداد جوانان باهوش ایرانی تبدیل میشه. از دانشگاه امیرکبیر خبرهای خاصی به گوش میرسه. با تلاش تحسین برانگیز دانشجویان و استادان، اولین ابر رایانه در خاورمیانه ساخته و تحویل سازمان فضایی کشور میشه. پردازش تصاویر ماهواره‌ای از جمله کاربردهای این ابر رایانه است.
سال 1380 برای ایرانیان سال پربار علمیه. اولین نمونه آزمایشگاهی ماهواره مصباح با کمک یک گروه 25 نفری از دانشمندان و متخصصان در همین سال ساخته میشه.
تجهیزاتی که ساختید از کامل هم کامل‌تر است.
بهار سال 1380 بهار صنعت پیچیده سدسازیه. مهندسان ایرانی بعد از سالها تلاش بیوقفه علمی و عملیاتی ساخت سد بزرگ کرخه رو به پایان میرسونن.
ظرفیت تولید انرژی این 1,200,000,000 کیلوات ساعت در سال خواهد.
صنعت هوا و فضا هم بعد از 10 سال تحقیقات علمی امسال دستاورد مهمی تقدیم ملت میکنه. نخستین ماهواره ایرانی به نام سینا 1 در 6 آبان به فضا پرتاب میشه و ایران به جمع کشورهای دارای ماهواره میپیونده.
در رابطه با برداشتن تصاویر از هر نقطه از سطح زمین با دقت 50 متر.
تحریم‌های غرب بر ضد ایران بیشتر شده و صدور هر کالایی به بهانه‌های مختلف به ایران ممنوعه. در مقابل عزم جوانان میهن هم برای شکستن تحریم‌ها بیشتره. مهندسان فناوری اطلاعات سال 1386 قوی‌ترین ابررایانه خاورمیانه را می‌سازند تا ثابت کنند ایرانی شعار ما میتوانیم را از عمق جان باور کرده. این ابررایانه میتونه 860 میلیارد عمل رو در 1 ثانیه پردازش کنه.
این سومین پروژه است که به صورت کاربردی ما داریم تحویل صنعت میدیم، بزرگترینش هم هست.
رهبر انقلاب تکریم دانش و دانشمند رو وظیفه همگانی میدونند. دیدار و تعامل با دانشجویان، دانشگاهیان، استادان و نخبگان حوزه فکر و اندیشه و عمل در برنامه‌های آیت الله خامنه‌ای جایگاهی ویژه داره. رهبر در همه این دیدارها غالبا شنونده هستند.
از دغدغه‌های حداقل دو دهه گذشته دانشگاه تجمیع اون بوده.
نه در بخش تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی حضوری از مهندسان پزشکی دیده میشه و نه در بخش تحقیقات دانشکده‌های صنعتی حضوری از پزشکان و دندانپزشکان.
پیشرفت علمی و به دنبال او پیشرفت فناوری به کشور و ملت این فرصت را، این امکان را خواهد داد که اقتدار مادی و معنوی پیدا کنه. علم بنابراین با یک نگاه راهبردی یک چنین اهمیتی داره.
سال 86 ششمین سال فعالیت‌های رسمی دانشمندان کشورمون در زمینه نانوتکنولوژی است. چاپ اولین کتاب نانومحاسباتی جهان و چند محصول دیگه موجب میشه از رتبه 59 به رتبه 25 جهان در این علم صعود کنیم.
میتونیم یه دونه مولکول رو جابجا بکنیم بذاریم یه جای دیگه، یعنی یک تک مولکول میتونیم یا یک تک اتم حتی بعضی موقع ها میتونیم دستکاری بکنیم و جابجاش بکنیم و بچینیمش. این قبلا هم چیزی وجود نداشت.
ایران بسیار عالی داره رقابت میکنه با بسیاری از کشورهای پیشرفته در دنیا در این حوزه. نشون میده که سطح دانش و تکنولوژی در ایران در حوزه نانو علارغم مدت زمان محدودی که این تکنولوژی در دنیا ارائه شده بسیار بالاست.
البته این اول راه حرکت در عرصه پیچیده و بسیار پیشرفته نانوتکنولوژی است. چندی بعد ساخت میکروسکوپی با توانمندی تصویربرداری از تمام نانو ساختارها، آنتیبادی ها، پروتئین ها و مولکول های دی ان ای این روند رو تکمیل میکنه.
بهمن 1387 مردم 30مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن گرفتن که یک خبر لبخند ملی رو بر لبان ایرانیان می نشونه. ماهواره امید که حامل پیام صلح و دوستی ملت ایرانه به فضا پرتاب شد.
با یاد خدا و نام ولی عصر علیه السلام و برای بست یگان پرستی، عدالت و صلح، حضور رسمی جمهوری اسلامی در فضا در تاریخ ثبت شد.
ماهواره پوششش در روی آفریقای جنوبیه. این تا حدود 7 8 دقیقه دیگه روی ایران قرار میگیره.
6 درجه الیویشن داره. هر روز بهمن 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 مهدی گرفت. آقا مهدی گرفت. نداری نداری.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا. این نشان دهنده این است که دشمن نتوانسته، تحریم او هم اثر ندارد، تهدید او هم اثر ندارد.
سیاست های مجازات ایران به شکست کامل رسیده و باید این طرز برخورد با ایران را به کلی تغییر داد و سیاست جدیدی برای ایران پیش گرفت.
ایران امسال علاوه بر جشن استقلال، استقلال علمی خود را نیز جشن گرفته است. ایران با ارسال این ماهواره به مدار زمین دستاوردهای علمی خود را به رخ جهانیان کشیده است.
موفقیت‌های علمی دانشمندان ایرانی ادامه داره. پاییز 88 کاوشگر دو که یک موشک پژوهشی فضایی است، پس از یک بار آزمایش ناموفق با موفقیت آزمایش میشه.
یک قدم دیگه در راه فضایی شدن ایران. 14 بهمن 1388 همزمان با جشن‌های پیروزی انقلاب، موشک فضایی کاوشگر سه با تعدادی جانور زنده با موفقیت به فضا پرتاب میشه. دانشمندان ایرانی مستقلن به ارزیابی شرایط موجودات زنده در فضا بپردازن. همه میدونن که آینده روشن این قبیل تحقیقات چیست.
در این روز چند دستاورد علمی دیگه نیست راه آینده ملت ایران رو روشن‌تر میکنه.
در مراسم روز صنعت هوافضا دانشمندان ایرانی با دستی پر اومده بودن. چهار ماهواره فجر، ظفر، امیرکبیر و رصد یک و همچنین کپسول زیستی کاوشگر چهار و دو موتور موشک ماهواره بر رونمایی شدن تا سند دیگه از افتخارات ایران برای جهانیان رو بشه.
ماهواره فجر ملاحظه میکنید که در حال
تستای نهایی هست که انشالله به زودی هم پرتاب بشه. 100% هر چی شما تجهیزات اینجا میبینید همش داخلی.
تنها 4 روز بعد اعلام میشه دانشمندان ایرانی گامهای مهمی در دانش لیزر برداشتن. جزئیات این پیشرفت محسوس اعلام نمیشه، چرا که گوشهای دشمن کاملا حساسه. به هر حال ایران اکنون جزء 10 کشور برتر دارنده این دانشه.
24 بهمن 89 خبری اعلام میشه که دانشمندان جهان رو به استعداد شگرف جوانان ایرانی مطمئن میکنه. دانشمندان فیزیک پلاسمای ایران به فناوری گداخت لیزری دست یافتن. تعداد بسیار معدودی از کشورهای پیشرفته از این دانش برخوردارن.
العلم سلطان، علم عبارت است از اقتدار. علم خودش یک اقتداره. هر کسی این اقتدار رو داشت میتوانه حرکت کنه. هر کسی، هر ملتی، هر جامعه‌ای که نداشت مجبور از اقتدار دیگران پیروی کنه.
سال 1390 هم موفق شدیم با پرتاب ماهواره رصد دانش هوافضای خودمون رو عمیق‌تر کنیم. ماهواره‌ای که ایرانیان نه فقط در ایستگاه‌های فضایی بلکه از هر جایی میتونن اون رو با افتخار رصد کنن.
من یه سایت رو میخونم، شما محبت کنید بزنید ببینیم چی میاد. www.n2yo.com/37675. احسنت. بزنید.
ایوان
چی نوشته اینجا؟
رصد یک.
الان رصد رو ما رصد کردیم، ماهواره رصد. بله الان روی زامبیاست.
اکنون به قدری جلوتر رفته ایم که هدیه دیپلماتیک ما به خارجی ها به جای صنایع دستی یکی از دستاوردهای علمی دانشمندان کشوره. آنچه گفته شد برگ‌هایی از کتاب قطور دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی بود. در این گزارش به دستاوردهای پزشکی و هسته‌ای نپرداختیم، چون تو گزارش‌های دیگه به اونها پرداخته میشه. اما بد نیست بدونید که ما نهمین کشور دارنده فناوری ماهواره و صنایع وابسته به اون در جهان هستیم. فناوری لیزر ایران در خاورمیانه بی‌رقیب، در آسیا دوم و در جهان دهمه و ابررایانه‌هایی هم که ساختیم جزء 500 ابررایانه برتر جهان هم.
از این کارهای علمی که داره میشه، هم من و هم هر فردی از کشور، از افراد کشور که مطلع باشه افتخار میکنه به پیشرفت علمی در مسئله هسته‌ای. همه افتخار میکنیم به پیشرفت‌های بسیار حائز اهمیت در همین زمینه سلول‌های بنیادی که گفته شد و کارهای عظیمی که در این زمینه انجام گرفته. همه افتخار میکنیم در بخش نانو، در بخش فناوری زیستی و غیر ذالک. اینها چیزهای کوچکی نیست، چیزهای بزرگی است. لکن اینها چیزهایی نیست که بتوانه به ما بگه که کشور از لحاظ علمی یک پیشرفت مطلوب و کاملی کرده است. ما در بعضی از این رشته ها جزو 10 کشور اول دنیا هستیم، با اینکه تازه وارد شدیم در این حال جزو 10 کشور اول دنیا هستیم که این فناوری ها رو یا این دانش رو داریم. لکن این کافی نیست.
ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میمالد تبانه من در دلها جوانه ای.